تفکر ایجنتیک. ببین فارسی هم نذاشتم روش، برای اینکه هر چی فکر کردم اینو چی ترجمه کنم دیدم نمیدونم. اینو بگم تفکر عاملیت، بگم تفکر فاعلیت، بگم تفکر کنشگر، نمیدونم. چون ترجمه هایی که هستیش کدوم مطلب رو نمیرسونه و باعث سوء برداشت میشه. پس فعلا بذارید این وسطاش گاهی اوقات انگلیسی بگم، بگم ایجنتیک، گاهی اوقات برگردیم اون اصطلاح رو به کار ببریم.
خیلی متشکر از محبت همه دوستان و یه مقدار عذرخواهی میکنم، یه مقدار در اون به قول چیز در ماکسیموم فانکشن هم نیستم.
امیدوارم در خدمتتون باشم و در واقع فرصت رو خیلی مغتنم شمردم که در محضر واقعا بزرگواران و اساتید برجسته‌ای که امروز سخنران هستند، من هم به خودم به هر قیمتی بود به آریان گفتم خودم میرسونم دیگه، به زور انواع دوپینگ و دراگ و نمیدونم چی سلامتم رو پیدا کنم که بیام در خدمت دوستان باشم. و به نظرم جالب اومد باز اون سینکرونوسیتی اتفاق افتاد که مطالبی که میخواستم بگم لااقل در دو سخنرانی قبلی جناب آقای دکتر حاتمی و آقای تدیانی عزیز چقدر خوب مطرح کردن، فکر کنم یه جور با اون الان وصل میشه، حالا خواهید دید اتصالش رو، در صورتی که اصلا از یه منظر دیگه است، از یه جای دیگه میخوام صحبت کنم و میخوام راجع به چیزی صحبت کنم به نام agentic thinking in the world، تفکر agentic. ببین فارسی هم نذاشتم روش، برای اینکه هر چی فکر کردم اینو چی ترجمه کنم دیدم نمیدونم. اینو بگم تفکر عاملیت، بگم تفکر فاعلیت، بگم تفکر کنشگر، نمیدونم. چون ترجمه هایی که هستیش کدوم مطلب رو نمیرسونه و باعث سوء برداشت میشه. پس فعلا بذارید این وسطاش گاهی اوقات انگلیسی بگم، بگم ایجنتیک، گاهی اوقات برگردیم اون اصطلاح رو به کار ببریم. چند تا نگاه میخوام خدمتتون ارائه بدم، چهار تا نگاهه. این چهار تا رو بعداً تلفیق کنید و با سخنرانی های لااقل دوتایی که قبل از من بود، من بسیار لذت بردم، خیلی عالی. ببینید چه جوری میتونید این قسمت علوم شناختی رو وصل کنید به مسائل اجتماعی، سیاست و در این حال اقتصاد. بذار بحث رو اینجوری شروع کنم. قبلا تو همین تلسی مقدار صحبت کردم. شما در یک رابطه هستید، بعد از یه مدت رابطه، حالا زناشویی، دوستی، شروع میکنه خراب شدن و شما دنبال علتش میگردید. چرا خراب شد؟ یه نفر سوسه اومد زیر سر خواهرشه، این یکی از دوستامون اومد یه چیزایی گفت، ذهن اینو به هم ریخت. این یه نوع نگاه کردنه. یه نوع نگاه کردن دیگه هم میتونه اینجوری باشه، این در واقع لو دادن سخنرانیه، که ببین ما قبلا 6 ساعت در روز کنار هم بودیم، بعد چون قیمت‌ها رفت بالا، مشاغل سخت شد، مجبور شدیم بریم خارج تهران زندگی کنیم، ترافیک سنگین شد، خوابمون اشکال پیدا کرد، اون 6 ساعت با هم بودنمون شد 2 ساعت، بعد از اون طرف وقتی میرسیدیم با هم سینک نبودیم از نظر غذا خوردن، اینا شد و این باعث افول رابطه زناشویی شد. این میتونه یه نگرش دیگه باشه. اینو تو ذهنتون نگه داریم. بریم سراغ اقتصاد. اینو میبینید تو تفکر توطئه یکی از چیزایی که هست خیلی ایجنتیکه. یعنی یه عده انسان با هدف و نیت شخصی و با تصمیم قبلی دارن خرابکاری میکنن، همونی که داره بازار ارزو خراب میکنه، همون آدمای خدا نشناسی که قیمتها رو دارن میبرن بالا، احتکار میکنند و نمیذارند بقیه لذت ببرن. در صورتی که میتونید شما یه تفکر نان ایجنتیک داشته باشید، همون مثالیه که نان ایجنتیک مطلق، من فکر میکنم اگر اشتباه میکنم آقای تدیانی اصلاح کنم، میشه بازار آزاد. نان ایجنتیکه، هیچ کس اونجا ننشسته نقشه بکشه، نمیدونم با یه نیت قبلی حال یکی دیگر رو بگیره، میخوام مثلا این اقلیت رو خرابش کنم بیام این بازار اینو جلوشو بگیرم، نمیدونم با اون قومیت بدم بیام جلو فروشش رو بگیرم. این میشه تفکر ایجنتیک که پشت این و اوج این میشه کانسپیرسی تیوری. یعنی یه عده خیلی معدودی نشستن و هدفمند با یک ماهیت انسانگونه آنتروپومورفیک دارن نقشه میریزن و کنترل از بالا به پایینه، در صورتی که تو تفکر نان ایجنتیک بالایی در کار نیست، همه چی از پایین داره میره بالا. حالا یه ذره بریم جلو، امیدوارم این آشنا بشه. و اینم بهتون بگم که سخنرانی قبلی با یه جوک شروع کردم، حالا جوکش فکر کنم بعضی بودن یادشون هست که عامل انتخاب همسر بود. حالا اینم این دفعه جوک نیست، چیزی که به من الهام بخش بود یک تصنیف بود که باز تو اینستاگرام دیدم و از اونایی که گفت وقتی اینو خوندی میفته تو سرت. این چند وقتی هم که مریض بودم خوابم نمیبرد، هی میومد تو سرم این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. حالا شما فکر کن خوابم نمیبره، واقعا هم به اون یه چیز هی قلب میزنم، این جمله هی تکرار میشه، ولی اتفاقا اساس صحبت من همینه. این خونه رو کی ساخته؟ تنهای تنها ساخته، یعنی کاملا مفهوم ایجنتیکه. یه نفره با برنامه ریزی قبلی داره همه چیو مدیریت میکنه. آیا زندگی ما این گونه است؟ یا اتفاقا ایجنسی در کار نیست؟ این خونه رو هیچکی نساخته، خودش ساخته شده. دونه یه ذره و ما دفالت مودمون، اون مود اصلیمون اینه که همیشه ایجنتیک نگاه میکنیم. به اینم خواهیم رسید. نگاه اول، تکامل موجودات کنشگر در جهان. شاهکار مایکل تومازلو به نظر من. تومازلو یکی از اون واقعا افراد برجسته تو حوزه روانشناسی کودک، رشد و همچنین حیوانات. مایکل تومازلو رو واقعا این سالیان سال با شامپانزه ها کار کرده، با تکامل موجودات کار کرده. میگه یک کنشگر صرفاً به محرک ها پاسخ نمیدهد، بلکه فعالانه اعمال خود را به سوی اهداف هدایت میکند. Just respond to stimuli. این میشه غیر ایجنتیک. غیر ایجنتیک شما فکر کن، و این مثالی که میزنه میگه اینه، میگه تا 500 میلیون سال پیش موجودات غیر ایجنتیک بودند. هیچ نیتی به معنی اینی که هدف داشته باشند، نقشه داشته باشند، گول داشته باشند وجود نداشته. همه چی این بوده، اینجا غذا زیاده، اونور میرم غذا میخورم، غذا تموم میشه میام اینور غذا میخورم، و این قضیه کاملا تکرار میشده. و میگن که تا 500 میلیون سال پیش، این که دیگه بهش میگن اور بایلترالین، 500 میلیون سال پیش بوده، این هیچ گونه تمایل ایجنتیک نداشته. حالا درک ایجنسی یه ذره فنومنولوژی میخواد، یه ذره روانشناسی فردی میخواد که چیه. بعد از یه مدت، یعنی از 500 میلیون سال پیش به این ور، کم کم موجوداتی پیدا میشن که اینا توشون شکل میگیره. Goal and attention. شما الان دارید به من attend میکنید، توجه میکنید. البته ممکنه بعضیا حواسشون جای دیگه باشه، ولی دقت کن توجه شما زوم شده. در صورتی که تو جهان نای ایجنتیک چیزی به نام توجه نداریم، همه چیز سیاله، همه چیز در حال فقط کنه، مثل مولکولایی هستند که همدیگه دارن میخورند. بعد شما یه اتفاق دیگه میفته، هدف پیدا میکنید. یعنی کم کم وقتی اون موجودی که گفتم هر چی میومد میخورد، بعد اینجا که تموم میشد دیگه کم کم میرفت یه جای دیگه. ولی شما ممکنه یه چیزی رو ببینی، بگی سر کن، با بقیه کار ندارم، اونو میخوام، و بری سمت اون. این میشه گول. وقتی داری میری سمت گول، یعنی هدف، ممکنه یکی دیگه هم اینجا ببینی، اون موقع باید اینو مهار کنی. نه، اینهیبیشن پیدا میشه. ببخش، اینهیبیشن. اینو ول کن، اینو ول کن، فعلا میخوام به اون برسم. میگه خب این سودش بیشتره، همین الان در دسته. میگه نه، میدونم این سودش بیشتره، ولی اون در دراز مدت سود بیشتری خواهد داد. یعنی درسته که الان من میتونم به سود فوری و آنی برسم. حالا من این رو فکر میکنم میتونه یه بحث خیلی خوب باشه که بعداً با جناب تدیانی دنبال کنیم، که آیا بازارم این اتفاق توش میفته؟ کم کم توش اینهیبیشن پیدا میشه؟ آیا ایجنتیک پیدا میشه؟ بعد ورکینگ مموری پیدا میشه؟ این چیزی که شما دارید، یعنی در یه لحظه به چند تا چیز فکر میکنید. به این دارم فکر میکنم، به این دارم فکر میکنم، و اصلا محاسبه ضرر سود زیان با ورکینگ مموری امکان داره. ببین این کارو بکنی، اینا رو به دست میاری، اینا رو از دست میدی، اینا رو بذار جلو هم، نگاه کن به نظرت کدومش منطقی تره. میگه حالا انتخاب میکنم، و یه چیزی پیدا میکنی به نام کاگنیتیو فلکسیبیلیتی. این پله بعدی تکامل شماست که وقتی داری اون هدف رو دنبال میکنی و به این نگاه کردی، بعد از یه مدت ببین اون دادم ضرر میدم، من هرچی دارم به این نزدیکتر میشم حس میکنم فایده نداره، ولش کن، برمیگردم سراغ این. یعنی ضرر رو میپذیری و انعطاف داری. به این میگن cognitive flexibility. و بالاخره یه چیز خیلی عالی تر شکل میگیره به نام نیت یا intention. تا تومازلو میگه از حدود 350 میلیون سال پیش با استناد چند تا چیز تو سوسمارها این پدیده کم کم پیدا میشه و این اولین رگه هایی است که موجود داره اینهیبیشن رو تجربه میکنه، مهار رو تجربه میکنه، چه فلکسیبیلیتی شناختی رو تجربه میکنه، در صورتی که قبل از اون صرفا میرفت هرچی بود مصرف میکرد تموم میشد میومد. و اینجاست که اگر پلی کنن شما میتونید ببینید مثالی از اولین رگه های شکل گیریه. این یه دونه کلیپه، ببینم قابل پلی هست. اگر دوستان روش کلیک کنن اتاق فرمان، اولین تستی که دیدن اینا انجام میدن اینه، یه سیلندر میذارن، سیلندر شیشه ایه، و توی این سیلندر غذا میذارن و بعد سلسله حیواناتو میارن جلو ببینن کدومش وقتی به این سیلندر میرسه حواسش هست ببین صاف نمیتونی بری، اینجا من هست، بیا از این ور اینجوری برو، از این ور برو. یعنی اینهیبیشن، کاگنیتیو فلکسیبیلیتی و در واقع اینتنشن شکل میگیره توشون. و این از روی این متوجه شده، مثلا سوسمارای خیلی پایین اینو ندارن، دنگ میره میخوره اونجا از میره، در صورتی که اون یکی میاد دند عقب میگیره، احساس میکنه که الان خودتو من کن، هی نرو جلو، میگه آخه مسیر اصلی اینه، مسیر اصلی راه نداره، شیشه است، بیا عقب حرکت کن، از این ور بیا. این قابل اجراست، بله. این سیلند تسکه و این یه آزمایش خیلی چیزیه که رو ده ها ببین اون سیلند رو میذاره چقدر سریع دستشو بردون کنار، یعنی میدونه این نزدیکترین راهه ولی میدونه این راه وجود نداره، پس اینو باید مهار کنم از اون ور برم. و بعد این رو روی چند ده گونه حیوانات انجام دادن، یکی یکی اینا رو هست، ببین اون تا اونو میذاره اونجا اصلا درنگ نمیکنه، میره از بغل برمیداره، یعنی این نشون میده ایجنتیکه، یعنی به نوعی نیت داره، انعطاف شناختی داره، هدف داره و غیره داره. و همینجور اینا ادامه پیدا میکنه، حتی تو پرنده ها هم هست. ولی جالبه دیگه ماهی ها مثلا اینو ندارن، ماهی دیگه نمیتونه، دنگ میره به اون شیشه میخوره دیگه ول میکنه میره، نمیدونه که باید دنده عقب بگیری، تو ذهن تو ورکینگ مموریت نگه داری که اون اونجاست، بیای این ور خودتو مهار کنی، از این ور بیای بری. و به این میگه تکامل ایجنسی، یعنی وقتی به بنبست میرسی همش به سمت ماکسیمایز کردن سود حرکت نمی کنی، بلکه یک نقشه، نیت و برنامه داری. خب خیلی ممنون، فکر کنم این خیلی طولانی میشه، بذاریم بریم اسلاید بعدی. و کم کم یه اتفاقای دیگه هم میفته، مثلا اولین رگه های این رو در سوسمارهای عالی و پرنده ها و جونده ها دیده و اونم پدیده ایست به نام vicarious trial and error head switching، یعنی وقتی دو تا هدف میبینه، شما گربه هم داشته باشین دوتا رو نگاه میکنه بعد میره سراغ یکیش، یعنی داره سبک سنگین میکنه. این باز اولین رگه های ایجنسیه. خب نیت بیش از داشتن هدف است، در واقع داشتن برنامه برای رسیدن هدف است. و اینم اون مقاله یه که گفتم روی 36 گونه و 567 حیوان پیاده کردن. باز یه تست دیگه است، اگر اینم اجرا بکنید این باز خیلی خوب نیت رو نشون میده، یعنی اولین رگه های سیاست ورزی، اولین رگه های داستان. اونم داستانش اینجوریه که جلوی حیوان میذارن تو A، بعد جلوی او در میارن میذارن زیر C، بعد میگن کدومو برداره. اونایی که ایجنسی ندارن صاف میرن A رو برمیدارن، چون فکر میکنن اونجاست، یعنی نتونستن اصلاح کنند اون انعطاف شناختی رو ندارن. ببینید این سه تا ظرف جلوش و بعد زیر اون میذاره و در حضور او منتقلش میکنه زیر این، یعنی اونجا باید بگه اونو پاکش کن، اونو مهار کن، بیا روی این فلک، ببین چقدر سریع میره سراغ اون. این ایجنسی داره و این اولین رگه های ایجنسی رو داره، یعنی داره نقشه میکشه، هدف داره و صرفاً به پاسخ لحظه ای جواب نمیده. و جالبه هرچی لایه کورتکس بیشتر میشه ایجنسی هم بیشتر میشه، یعنی ذهن دسیسه‌گر پیدا میکنه، حتی فریب پیدا میشه، میتونه یه ذره فکر کنه مثلا الان ورش نمیدارم تا بقیه برن اون موقع ورش میدارم، یعنی همه اینا نشانه هاییست از ایجنسی. و این و بعد جالبه بعضی حیوانات حالا آخرش ببینی ایجنسی ندارن، یا بعضیاشون که یه ذره هنوز تکاملی ندارن، مثلا جالبه اون لیوان ایو میره برمیداره که بابا من دیدی که از جلوی تو ورداشتم گذاشتم توی این یکی، پس چرا چیز کردی؟ نه اون همینجور یه چیزو ثبت کرده که صاف میره اون کارو انجام میده. خب نگاه اول، پس اینو تمومش کنیم، نگاه اول، سناریو اول، پرده اول تموم شد. ما موجودات از حالتی که فقط همینجور دیمی حرکت میکنن کم کم یه چیزی به نام توجه، تمرکز و هدف پیدا میکنن. فیلسوفا اصطلاحی برای این به کار می بردن به نام اینتلیجنس یا شعور. و حواسمون به یه چیزم باشه، تومازلو خیلی قشنگ گفته، گفته اینتلیجنس رو باید نگه داریم برای سایکومتری یا تستای هوش. اون چیزی که شما توش میگی ایجنسیه، به جای اینکه بگید لغت شعور حاکم بر جهان، بگید آیا جهان ایجنسی داره یا نه. حالا اینجا هم باز آقای آریان نگران باشه، برای اینکه اینم ممکنه چیز بشه. داستان اینه، برمیگرده به دانیل دنت و مقاله قشنگی که تو 2009 نوشته. از دنت فیلسوف پرسیدن به نظر تو بزرگترین کسی که رو فلسفه اثر گذاشته کی بوده، میگه چارلز داروین. و من باش موافقم، کاملا باش موافقم، برای اینکه اصولا میگن این گونه است که اون تفکر بشر اولیه این بوده که همه چیز رو ایجنتیک میدیده. رودخانه شعور داره، عصبانیه، دریا عصبانیه، زمین عصبانیه، اگر گناه کنی محصولت خراب میشه، اگر نمیدونم داد بزنی بارون میاد. یعنی فکر میکرده با یک موجود ایجنتیک مواجهه که هدف داره، نقشه داره، برنامه ریزی قبلی داره و اصطلاحاً شعور داره. میگه اتفاقی که تو داروینیسم میفته اینه که منتقدینش اینو میگن، میگن strange inversion of reasoning. میگه آقای داروین شما داری میگی یعنی دنیا اونوری ساخته شده؟ ما همیشه تصورمون این بود که شعور برتر اومده این پایینتر رو ساخته. حالا شما داری میگی شعور پایینتر شعور برتر رو ساخته؟ داروینیسم تعریفش اینه، یعنی نان ایجنتیک ایجنتیک رو ساخته، یعنی نان ایجنتیک از دل ایجنتیک اومده. اینم همون این خونه رو کی ساخته؟ اوسای بنا ساخته است. Do you know of any building that didn't have a builder? Do you know of any painting that didn't have a painter? Do you know of any car that didn't have a maker? و خب طبیعی است که هر انسانی که ایجنتیک به جهان نگاه میکنه اینا رو همشو نو میزنه دیگه. چجور ممکنه این خونه رو کی ساخته؟ اوسای بنا ساخته. میاد تو کم نمیره دیگه، همونجوری افتاده اون تو. ولی این میگه که ببین تفکر نان ایجنتیک اینو میگه، میگه به جای اینکه ارگانیزیشن، به جای اینی که شعور، به جای اینی که مدیریت از بالا به پایین بریزه، از پایین به بالا میره. یعنی به جای اینکه تریکل داون بشه، بابل آپ میشه. این پرده دو بود. و این پرده دو اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه، این دیگه میرسه بحث فلسفی، نمیخوایم واردش بشیم، که این جهانی که ما میبینیم، این کازموس، از نان ایجنتیک به ایجنتیک رفته یا از ایجنتیک به نان ایجنتیک رفته، یعنی لوئر ایجنتیک رفته. میدونید مفهومش اینجوریه دیگه، یعنی شعور بالاتر اینو ساخته یا شعور پایینتر منجر بشه. ولی این اساس بحث ما نیست. آیا آریان خیالت راحت بشه، اصلا ما این نمیخواد بفهم، این نیست. من فقط خواستم بگم پس ببین مفهوم ایجنتیک یه جا دیگه هم پیدا میشه، بحث من عملیش مونده هنوز. و اتفاقا به نظر من این میتونه پاسخگوی یک سوال فلسفی باشه، اینایی که همیشه در مورد مقوله این اینتلیجنت دیزاین در مقابل داروینیسم یا اصولا وجود خلقت جهان چگونه است. من میگم به جای اینکه بحث رو بکشونید به مسائل تئولوژی و اینا، اینجوری بگید، بگید نظم جهان نان ایجنتیک به ایجنتیک رفته یا ایجنتیک به لوئر ایجنتیک رفته، اینو بحث کنید. اینجوری فرق میکنه و باز لحظ خیلی متفاوت خواهد شد. یعنی اینی که اگر شما یه ارگانیزیشنی میبینی، یه موجودی با اینتنشن قوی تر اون ارگانیزیشن رو تولید کرده، یعنی اون مدیریت شاید باز با قدری اغماز بوروکراتیک از بالا به پایین، یکی اینو طراحی کرده، دیزاینش کرده و مرتب دیزاین رو داره درست میکنه. در صورتی که داروینیسم و اون داستان میگه نه، این بابلاپ شده، کسی دیزاینش نکرده، اینا هی با همدیگه تعامل میکنن و شروع میکنن برای همدیگه ایجنسی رو خلق کردن و در واقع شکل میده به جهان. باز اینم اساس بحث ما نیست. نگاه سوم رو میخواییم دنبال کنیم. نگاه سوم داستان پنهان و نامرئی. باز برمیگردیم به این فرد. من فکرم دیگه اینقدر اینو گفتم، شما هم دیگه خسته شدین. این لری سامرسه که فکر کنم تو 4-5 تا سخنرانی بهش اشاره کردم که این ویژگیاش این بود، وزیر معروف خزانه‌داری آمریکا تو دولت کلینتون بود، رئیس دانشگاه هاروارد شد، یه کنفرانسی داشت که ازش سوال کردن چرا خانم‌ها در دانشگاه هاروارد 50% رشته‌های استم رو پر نمی‌کنن. اینم بدبخت برگشت گفت توزیع هوش در منتهی به استعداد ریاضی یکسان نیست و باعث شد از اون برکنار شه و بعداً وزیر خزانه‌داری هم نشد. ولی اینجا باز با اینش کار نداریم، این جمله قشنگشو کار داریم. ازش پرسیدن که تو این همه سال اقتصاد درس دادی، یه اقتصاددان برجسته بودی، نمیدونم رئیس وزیر خزانه داری آمریکا بودی، چه چیزی بعد این همه سال دستتو گرفت؟ اینه. میگه آن چه سعی کردم برای دانشجویانم به جا بگذارم این است که دست نامرئی نیرومندتر از دست پنهان است. همیشه. و دست نامرئی یعنی این. Invisible hand. که همون non-agentic است. میگه قدرت‌های non-agentic خیلی بیشتر از قدرت‌های agentic هست. در صورتی که ما همیشه اونوری فکر میکنیم. فکر میکنیم اگر یه اتفاقی افتاده یه کسی با ایجنسی یعنی نیت، مهار، مقایسه، تصمیم قبلی، هدف داره این کار رو تغییر میده و اوجش میشه تئوری توطئه دیگه، گرونی رو داره دامن میزنه. در صورتی که نان ایجنتیک میتونه از یه چیزایی خیلی نامربوط در بیاد. مثلا فرض کن همینجور افزایش زاد و ولد هست، منابع آب داره کم میشه، منابع آب که کم میشه محصولات کشاورزی کم میشن، دعوا سر اینا شروع میشه، نزاع میشه، نزاع خودش منجر به کاهش تولید کشاورزی میشه و همینجوری این میره به سمت بالا و یه قحطی رو ایجاد میکنه. منتها چیزی که به نظر من از لری سامرز باید بگیریم اینه، میگه دفالت مود ما، اینو اندی کلارک هم گفته بود، میگفت تمام همت علم و فلسفه تمام این مدت این بوده، دفالت مود ما اینه که بگه بسیاری از امور جهان نان ایجنتیک اتفاق میفتن ولی ما دوست داریم آنها را ایجنتیک ببینیم. برای همینه که وقتی کرایه ها گرون میشه دوست داریم فکر کنیم بنگاهی ها دارن این کارو میکنن، یا وقتی مثلا یک کالای نایاب میشه یه عده این کلکن، معلوم نیست تو کجا نشستن دارن نقشه میکشن که این کار رو خراب بکنن. حالا خواهم گفت که تبعات این چه خواهد بود. و این نان ایجنتیک ها یه مفهوم قشنگ دیگه هم دارن، سلف اورگانایزیشن. یعنی میگن ببین کسی اینو ارگانایزش نکرده. میگه آخه چجور ممکنه اینقدر منظم اینو حرکت کنن؟ میگه اینو نمیدونم، این خودش اینجوری میشه، بازار خودش خودشو ارگانایز میکنه، کسی اون پشت ننشسته، یک مستر مایند ایجنتیک نداره. این خونه رو کی ساخته؟ حالا این خونه میخواد بازار باشه، اقتصاد پیشرفته باشه، اون اوستای بنا با چوب نعنا نساختتش، این مثل که خودش ارگانایز شده. عنصر چهارم، نگاه چهارم. حالا داریم کم کم به قضیه شخصی نزدیک میشیم. دیدن یا ندیدن عملیات در امور. این دیگه حوزه کاری منه. پیتر فانگی این و مارشال لینهان فکر کنم بشناسید. اینا رو مسئله خودکشی خیلی کار کردن. رو مسئله اختلالات شخصیت کار کردن. روی شخصیت الان شما همش میدید این نمیدونم کنفرانس های شخصیت های موفق کیا هستن، شخصیت های سالم کیا هستن، شخصیت های سمی کیا هستن، اونایی که دردسر ایجاد میکنن کیا هستن. یه کشف خیلی بزرگ کرده بود، دیده بود اونایی که هایپر منتالیزیشن دارن اونا آدم های دردسر سازن. هایپر منتالیزیشنی ها اگر شما یه زمانی خواستید از این کلاس های یه خورده زرد شرکت کنید که از آدم های سمی اطرافتون دوری کنید، نمیدونم با چه کسانی معاشرت نکنید، با چه کسانی رقابت نکنید، من میگم اونایی که هایپر منتالیزیشن دارن. هایپر منتالیزیشن ها اینه، مثلا شما دیر میرسی به این نتیجه میرسه که ببین این با هدف اومد دیر بیاد که مثلا منو خیت کنه، در صورتی که شما تو ترافیک گیر کردی، یه پدیده نان ایجنتیک بوده. نمیدونم اون ماشین جلویی داره کند راه میره برای اینکه خب بیچاره ماشین عمرشو کرده فرسوده، ببین نگاه کن ناقص لج کرده، لج کرده، ببین لج کرده مفهوم اینتنشناله، هدفمنده، این داره چیز میکنه. تو محل کار خب بودجه ها کم شده، سازمان داره ضرر میده، افتادن به تعدیل، وقتی به تعدیل میافتن شروع میکنن برای هم دیگه زدن دیگه، هیچ هدف نیتی شاید نیست که نه اینا همشون بسیج شدن میخوان حال منو بگیرن، که میدونی اوج این نظریه میشه پارانویا. و پارانویا یکی از مشکل سازترین چیزاییه که در روان ما وجود داره، یعنی دیدن نیت هدفمند در ورای اموری که نیتی در آن نیست. چرا اینو گذاشتن اینجا؟ برای اینکه جلوی دید ما رو بگیرن. آره. نه خب جا نبوده بزنن، یا مثلا اون ور می‌ذاشتن اونا همینو می‌گفتن، یا نمیدونم چرا مثلا این نور رو اینجوری گذاشتن. ببین اینا برای اینکه می‌خوان مثلا چیزه. و البته یک نکته هست، این جمله قشنگو فکر کنم یا گولدا مایر گفته یا نیکسون یا هر دو گفته، گفته خب آره وقتی پارانویدی باز معنیش این نیست دشمن نداری، یعنی وقتی شما هم هایپر منتالیزیشن داری میکنی و میگن مغزت اشکال داره هایپر منتالیزیشن، باز معنیش این نیست که دشمن نداری و یه عده عمدن اینو نذاشته اینجا، باز ممکنه آقای آریان عمدن گذاشته. شما چرا داری اینقدر ساده لوی نگاه میکنی؟ شاید عمدن گذاشته، یه نیتی داره دیگه، میخواد یه چیزی رو بپوشونه استتار کنه. یعنی یک چالش اصلی ما در اختلالات شخصیت، بیماری های عمده روانپزشکی به این برمی‌گرده. شناسایی نیت در دیگران. و جالب روانشناسی اینم دیده تو بالین که وقتی شما نیت در یه چیزی میبینی معمولاً یه ذات هم براش تعریف میکنی. یعنی ببین این آدم شروره. میگه از رو چه چیزی میگی این مثلا اون متلکی که گفت، اون جوکی که گفت منظورش من بودم، برای اینکه من میشناسمش. این ذاتش شروره. یعنی نوعی پدیده‌ای داریم به نام اسنشیالیسم. یعنی انسان‌ها و موجودات ذاتن. حالا بذار یه مثال براتون بزنم. یه مثالی که همین داستان ایجنتیکو نشون میده. تقریبا تو تمام دنیا اگر اسب یا سگ بیاد یه انسانو بکشه اونو تلفش میکنن، میگن ساکریفایسش میکنن، برای اینکه میگن این با کشته شد. برای اینکه یه جوری یه احساس ایجنتیک دارن، این سگ خطرناکه دیگه. ولی بگو ببینم اگه یه ماشین بزنه این نفر رو بکشه، آیا ماشین رو اسقاطش میکنن؟ هیچ کارش نمیکنه. برای اینکه معتقدن اون ماشین نان ایجنتیکه. یعنی اون که عمدن نزده، که اونو یکی رانندگیش میکرده. خب میریم درستش میکنه. ولی سگر و برای انسان به طریق اولا. یعنی اگر شما به یکی حمله بکنی یه چیزی بگی، میرن حالتو میگیرن. برای اینکه میگن این با نیت قبلی این کارو کرده. پس مفاهیمی مثل نیت، تصمیم، ذات، اینا در هم تنیده است. و جالبه تو طب راقل قسمت چیز معتقد بودن تروماهای بعدی زندگی و دوران کودکی باعث میشه شما هایپر منتالیزیشن بکنید. برای همین اونایی که تو خانواده های بد رشد کردن، کتک خوردن، چی شدن، همش حس میکنن یا دیگران دارن مسخرهش میکنن یا دیگران دارن چوبلای چرخشون میذارن، اون آدم سمیه در میاد. یعنی اون سمیته از هایپر منتالیزیشن در میاد. شما میای میگی که ببین مثلا همسرم این مثلا کادو اینجوری خرید، این نه، اینو برای خریده که اونو خیت کنه، من میدونم این میخواد خانواده منو خیت کنه. و باز یه سوال پیدا میشه، خب شما با یه موجود ایجنتیک مواجهی، شاید هم راست میگه، از کجا میدونی؟ یعنی نمیتونی که خیلی همه چی رو نان ایجنتیک ببینی. شما راجع به ماشین میگه آره مثلا ببین این تلویزیون ما اینجوریه، وقتی من خسته میام عمدن برفک پیدا میکنه حال منو بگیره. شما اینو بگی برمیدارن میبرن بیمارستان میگن این درمان نیست. ولی همین رو راجع به یه مثلا سگ بگو، این نمیدونم چیه، من میخوام بیام استراحت کنم، هی همش پارس میکنه نظاره من بخوابم. برای اینکه ما نوعی پروجکشن ایجنتیک روی او داریم و این رو به صورت کامل روی انسان ها داریم که تا من میام یه همسایه شروع میکنه درل کردن و این حواسش هست، ناکس میدونه من تا ماشین رو باگوام این بچه رو صبح درل نمیکنه. این میشه تفکری که و چرا پس این کارو میکنه همسایه، میگه ذاتش شروره. حالا اینو از بالین بگیرید در سطح ملی توسعهش بدید. مثلا یه سری کشورها با ما لجن، نمیذارن ما روش کنیم. نمیدونم اینا عمدن دارن کار ما رو خراب میکنن. آیا اینه یا یک توصیف نان ایجنتیکه؟ منابع جهان کمه، قیمت نفت داره میره، اون میخواد نفتشو بفروشه، پس چرا؟ این اصلا هیچ ذاتی نیست که با شما دشمنی ذاتی داشته باشه. صرفا یه پدیده نان ایجنتیکه. و در واقع بعضی از انسان‌ها هایپر ایجنتیکن که به نوعی اسنشیالیسم رو میارن. البته اینم بهتون بگم، اینم باز کتاب قشنگیه، دیوید باراش نوشته، این یه بیولوژیسته که اتفاقا میگه why we retaliate، چرا ما در واقع انتقام میگیریم، چرا خشممون رو میگیم و چرا ریونج داریم. و جوابش اینه، میگه این ارزش تکاملی داشته. یعنی شما اگه همه رو نان ایجنتیک ببینی و شما اینم داری، میبینی به ماشینتون هم عصبانی میشی، به لپتاپت هم عصبانی میشی، این پدر سوخته ببین شب که امتحان دارم چیزو میزنیش، این یک میراثیه که ایجنسی توی اون میبینید. و بارش معتقد بود این اصلا یه جهش تکاملیه، یعنی بدون ایجنس. و همین سوال رو تومازلو هم میکنه، چرا موجودات ایجنتیک میشن؟ خب همینجوری میرفتن برای خودشون تغذیه میکردن دیگه، هر جا غذا تموم میشد میره یه جای دیگه. پس چرا یه عده پیدا شدن که نیت دارن، فریب دارن، استراتژی دارن، نقشه دارن؟ بازم اینا بحث من نیست. چهار تا نگاه گفتم، حالا یه چند دقیقه بحث اصلیه. حالا داستان اینه، اون داستان لارنس رو کنار هم بذارید، لاری سامرز که دست پنهان زورش خیلی بیشتره و در این حال خیلی از امور جهان ایجنتیک نیست، خود به خود اتفاق میافته. این تلفیق اینا میتونه برای سلامت کلی جامعه بحث انگیز باشه. آیا انسان‌ها ایجنتیک دیدن جهانشون کم و زیاد میشه؟ آیا بین ملت‌ها تفاوت هست؟ حواسمون باشه، باید به ذات‌گرایی هم مبتلا نشید. دکتر حاتمی خیلی قشنگ اشاره کردن. تفاوت بین ملت‌ها نیست، ولی لحظه‌ای ممکنه این اتفاق بیفته. ذهن لحظه‌ای ممکنه ما ایجنتیک ببینیم جهان رو. و بعضی جا و بعضی جالبه، مثلا پژوهش‌هایی هم هست که میگه اونایی که در بازار آزاد رشد کردن کمتر ایجنتیک می‌بینن جهان رو. یعنی این داستان فناگی فقط تروماهای کودکی نیست. این رو جوزف هنریکس نشون داده بود. اونایی که به داد و ستد و بازار آزاد معتقدن کمتر ایجنتیک میبینن. یعنی وقتی ازشون پرسش نامه میدی جهان رو کمتر ایجنتیک میبینن. یعنی رشد تفکر نان ایجنتیک با چند تا چیز همراهه. یک، اعتقاد به داروینیسم. دو، اعتقاد به اینی که خیلی از امور خود به خود اتفاق میفتن، خود سلف اورگانایزیشن داریم. سه، شعور پنهان یا دست پنهانی در کار نیست. بسیاری از امور فقط نامرئی اتفاق میفتن. یعنی یک موجودی با هدف و نیت قبلی این رو برکنار انجام نمیده. حالا جنبندی نهایی میخوام به این برسم. این کتاب خیلی باز جالبیه. جین توینج معروف نوشتتش به نام نسل‌ها. و بررسی کرده که این نسل‌ها تفاوت تفکرشون از کجا میاد. مثلا میگن نسل جدید فردگراتر شده، مثلا بیشتر به خودش توجه داره، یا نمیدونم به نوعی تو بعضی تصمیم گیریاش از نظر رشدی عقب مونده، فردگراییش زیاد شده. ولی تو این چیزای جالبی در آورده. مثلا دیده تکنولوژی از راه‌های مستقیم و غیر مستقیم ایجاد تغییر میکنه و مثال‌هایی زده. به عنوان مثال اینو میخوام به عنوان مثال نمونهشو بگم. مش نمونه خرواره است که بعداً تو تفکر اصلاح تفکر ایجنتی که ما کمک کنه. وقتی شما بپرسید چی شده انسان‌ها فردگراییشون کم شده، بیشتر شده، شما میتونید یه تفسیر ایجنتیک بذارید. بعضی رهبران جامعه این کار رو کردن. بعضی از آیکون‌ها این کار رو کردن. در صورتی که تو اینج میگه بیشتر آمار نشون میده تحول انسان‌ها نان ایجنتیکه. به عنوان مثال در افزایش فردگرایی شما شاید باورتون نشه چه عاملی نقش داشته. توستر، اجاق گاز، یخچال، میکروویو، ماشین لباسشویی. حالا شما ممکنه بگه این دیگه از کجا اومد؟ در صورتی که شما ممکنه فکر کنید مثلا قهرمانان فمینیسم، قهرمانان برابری حقوق، ولی لااقل بعضی مطالعات با ریگرشن آماری نشون میده اینه. این چگونه است؟ به این خواهم رسید. یا یه مثال دیگه، اینم خیلی دوستش دارم. این چند وقت پیش تعداد زیادی مقاله چاپ کرده و مورد توجه قرار گرفته و بعد 30 سال خوندن اینا حواسم هست که ممکنه اینا فلوک باشه، یعنی یه لحظه شما از نظر آماری چیزی معنیدار میشه، چاپ میکنن و بعد ملغا میشه. ولی چیز جالبی که این خانم با سن کمش تو مقالات متعددی در آورده در واقع این هست: Psychological and socio-political consequences of infectious disease، authoritarianism و بسیاری از موارد فاشیسم و اقتدارگرایی به، شاید باورتون نشه، ولی به بیماری‌های عفونی ارتباط پیدا کرده. یعنی ممکن بگی این چی به چی ربط داره؟ ببین، نمیخوام بگم که فاشیسم با این توضیح داده میشه، میخوام بگم حواسمون باشه عناصر نان ایجنتیک چقدر برجسته هستن. ممکنه اومدن فاشیسم رو یه عده خیلی ساده میان به یه سری رهبران دیکتاتور یا نمیدونم روحیه خاص یا گرایش خاص نمیدونم اعتقادی دامن بزنن، ولی این رفته با ریگرشن یه کار جالب کرده با آمار سنگین ها. اولا یه پرسشنامه به این داده. به این میگم پرسشنامه اقتدارگرایی ساده شده. این خیلی ساده است، ولی چون تو مقیاس خیلی وسیع چند صد هزار نفر پیاده کرده ارزش داره. میگه میپرسم دوست داری بچه‌هات مستقل باشن یا احترام بذارن؟ بچه‌هات سر به راه باشن یا متکی به خودشون باشن؟ بچه‌هات خوب رفتار کنن یا در مورد دیگران حساس باشن؟ بچه‌هات مثلا آداب داشته باشن یا کنجکاو باشن؟ اگر شما دوست داری بچه‌هات کنجکاو باشن، حساس به درد دیگران باشن، متکی به خودشون باشن و ریسپکتفول باشن، شما پایین‌ترین نمره رو در اقتدارگرایی میاری. در صورتی که خانواده‌های اقتدارگرا میگه کنجکاوی یعنی چی؟ باید به بزرگترش احترام بذاری. من فکر کنم آقای دکتر خیلی خوب اشاره فرمودن، اون رویکرد اتوریتاریانیسم و ایدئال‌ها، یا باید سر به راه باشه دیگه. یعنی چی می‌خواد ایشون جدید امتحان کنه؟ حالا چیز عجیبی که این پیدا کرده بود، هم توی کانتی‌ها، اون ایالت‌های اون در واقع شهر میشه گفت بخش‌های آمریکا، و هم ایالت‌های آمریکا و هم بسیاری از کشورها، شیوع بیماری‌های عفونی ارتباط مستقیمی با پاسخ اتوریتاریان داره. و این حتی بعد از ریگرشن و انواع اصلاح‌های آماری از نظر درآمد، از نظر میزان جرم، از نظر زندان و اینا باز پابرجا می‌مونه. و جالبه تو ملت‌ها هم همین بوده. یعنی شیوع پاتوژن باعث افزایش اقتدارگرایی میشه و محافظه‌کاری و رأی دادن به جمهوری‌خواها و قسمت راست افراطی. حالا شما ممکنه فکر کنید مثلا این دیگه از کجا اومد؟ مثلا شما نگاه کنید بیماری های عفونی که انسان به انسان منتقل میکنه، سهمی که داشته در توضیح رفتار رای دهنده ها خیلی بیشتر از نابرابری، مذهبی بودن، ادویکیشن، طول عمر و مسائل اقتصادی بوده. ممکنه بگی این از کجا میاد؟ آخه این چجوری ممکنه؟ عفونت چه ربطی داره؟ ولی این اتفاقا یه نظریه عمده در رفتار بین انسان هاست. میگه وقتی شما میخوای انسان ها رو بین خودی و غیر خودی تقسیم بکنی، معمولا دستاویزی به این که از قیافش خوشم نمیاد، از رنگ پوستش خوشم نمیاد، از مذهبش خوشم نمیاد، خیلی دستاویز قوی نیست. ولی از اینی که آخه اون مریضی داره به من منتقل میکنه خیلی قویه. شما اگر مدرسه میرید، بچه‌تون داره مثلا با یک اقلیت قومی معاشرت میکنه، خیلی احساس راحتی نداری با اینا معاشرت نکن، اینا دینشون با ما یکی نیست، اینا رنگ پوستشون فرق داره. ولی اینی که اینا ببین سیاه‌سرفه میارن، اینا ما شنیدیم سل دارن، اینا شنیدیم بیماری میارن، اون موقع دیگه خیلی توش داره. حتی لیبرال ترین مادران هم این حسو دارن که نه خب راست میگه، معاشرت با اینها نباید صورت بگیره. و اصلا شما نگاه کنید جالب بود، و باز نگاه میکنید مفاهیم اقتدارگرایی باز تحلیل لغوی کردن راست افراطی فاشیستا، خیلی به مسئله بیماری، مرض، بو حساسن. تو ادبیاتشون زیاده. شما اگر بپرسید مثلا چرا با نمیدونم خانم های آنچنانی نباید چیز کنی، میگه برای اینکه اینا ایدز دارن، که البته ایدز هم نمیگن، ایدز دارن، یعنی عفونت دارن، و عفونت یه توجیه خیلی حفظ خیشتن داره دیگه. این نیست که من از قیافش بدم میاد، آخه اینا ایدز دارن، اینا الان پاپیوما دارن، زگیل تناسلی دارن، و برای همین خطر داره، منتقل میکنه به ما. و در واقع وقتی عفونت کنترل میشه، اومدن دیدن از اقتدارگرایی و فاشیسم کاسته میشه، نه تنها عفونت بلکه بو. این ریچارد داکینز توی یکی از کتاب‌هاش به این خیلی قشنگ اشاره کرده. این بولداگ درومند یک قهرمانی بوده مثل جیمز باند در سال‌های 1920 و 1930 که کتاب‌هاش خیلی پرفروش بوده، و میگه که ببین متن رو چقدر علنی نوشته اینجا. توی یکی از اپیزوداش اینجوری تموم میشه که این آقایی که جیمز باند بوده و خیلی توانمند بوده و اینا، صورت خودشو سیاه میکنه، خودشو به صورت سیاه‌پوست در میاره و میره قاطی و دشمنا رو همه رو دستگیر میکنه. و اون لحظه دشمنا مثلا بهشون بگ زده دیگه که حالا نقاب از خودش همین داره، ببین منم پاک میکنه. و صحبتش این بوده، میگه ببین این ریش میتونه مصنوعی باشه ولی من بو نمیدادم، تو باید فکر میکردی هر سیاه‌پوستی بو میده، پس چون من بو نمیدادم تو باید مشکوک میشدی. این میگه که every beard is not false but every nigger smells that beer ain't false dearie and this nigger don't smell. و این نیگره بو نمیداده، پس تو باید شک میکردی که من نیگره واقعی نیستم. ببین 1930. و مثال داکینز، این مثال قشنگی آورده و نشون میده که در جوامع وقتی خودی و غیر خودی هست، همیشه شاخصایی مثل بو دادن، مرض داشتن، بیماری قابل اتصال داشتن، دستاویز خوبی برای کشیدن مرزهای خودی و غیر خودی میشه. برای همین شاید واقعا اینایی که اومدن واکسن اختراع کردن، مثلا ببین واکسن سیاه‌سرفه خیلی کم شما بهش توجه میکنید، ولی یه عامل بسیار طبقاتی در جامعه آمریکا بوده. بچه سرفه میکنه، خب این سیاه‌سرفه است و سیاه‌سرفه زمانی میکشته، و شما باید به مادر حق بدی که اون بچه که سرفه میکنه از این دوری کنی. و بعد این توی اقلیت‌های فقیر هست، توی سیاه‌ها هست، با اینا معاشرت نکن. ما نمیگیم خداوند گفته همه برابرین، ولی سیاه‌سرفه داره دیگه، بچه منو میکشه. و وقتی اینا اومدن واکسن سیاه‌سرفه رو ساختن، یا سابین واکسن فلج اطفال رو ساخت، کلی باعث حذف مرزهای خودی و غیر خودی شد، یا وقتی واکسن دیفتری ساخته شد. پس میبینیم که در واقع پیچیدگی هست. این مثالی که جین تو اینجی زد، این هانس روسلینگ فقیده، من دوستش، خیلی دوست داشتنی بود، میدونی کتاب فکتفولنس رو داره، آمارهای خیلی قشنگی از تحول جهان داره، یه سخنرانی خیلی قشنگ داره، میگه قهرمان من اینه. یعنی تو فرستادن بشر، این ماشین لباسشویی، و میگه که حساب کرده بود تو سوئد با اومدن ماشین لباسشویی ساعات فراغت خانم ها افزایش پیدا کرده، باعث شده اینا بتونن امور خودشون رو فردی تر مدیریت کنن، وقت برای آموزش بچهشون بذارن، و افزایش آموزش بچه ها به افزایش دموکراسی منجر شده. و یه جمله قشنگ داره، میگه اگر در یک دموکراسی واقعی مردم بخوان رأی بدن، به ماشین لباسشویی باید بدن. یعنی این قهرمان اوه. برای همین اون تفکر نان ایجنتیک این رو میگه، میگه ما همیشه در جستجوی یک عنصر ایجنتیک برای تحولات اجتماعی هستیم، ولی حواسمون نیست که شاید اینها قهرمانای مهمی هستند. دوش هموم، ماشین لباسشویی، این دودرانت که باعث میشه تفاوت بین انسانها کم بشه. و جالبه وقتی شما نگاه میکنی در سیستم هایی که مرزهای خودی و غیر خودی کم رنگه، ممکنه شما فکر کنیم عجب آموزش خوبی به اینا دادن، عجب اخلاقیات رشد کرده. ولی یه عنصر دیگه هم هست، تفاوت بو دادن مردم هم کمه. یعنی شما اگه میخوای بدونی مثلا من سیاست برابری طلبی رو میتونم توضیح کنم، آیا مردم پذیرای آن خواهد شد اگه من خوب صحبت کنم، یه راهش اینه بری تو مترو ببینی چند درصد مردم بو میدن چند درصد مردم بو نمیدن. و وقتی این نابرابری هست اتوماتیک خود به خود شکل به چه شیوهی سلف اورگانایزیشن نان ایجنتیک، یعنی یه سری فاشیست جمع نشدن اونا رو این کارو بکن، این از دل خود این میجوشه، از پایین میجوشه میاد بالا. و به همین دلیل این تحولات حواسمون نیست، یعنی اونی که میاد اینو تولید میکنه، اونی که این رو تولید میکنه، اونی که این رو تولید میکنه، یا این هر چی گشتم یه عکسو پیدا نکردم، این کلافم شده بودم، شاید یک روز تمام دنبال عکسش بودم، این سالوارسانه و اینم پاول ارلیشه و سالوارسان میدونید چی بود دیگه، آرس فنامین. این اولین داروی بود که سفلیس رو درمان کرد و وقتی اینو ساخته بود اون عکسی که میخواستم بگم اینه، یه سری از این مردای اینجوری با قول چیز تعدادی خانوم آنچنانی رو بغل کردن و دارن شامپاین باز میکنن به افتخار این، چون این سفلیس رو درمان کرده بود. ولی جالبه با درمان سفلیس کلی مطالعه جامعه شناختی هست که چگونه اینتگریشن قومی و برابری طبقات و برابری جنسیتی و برابری اقلیت‌های جنسی با بقیه امکان پذیر میشه. چون شما وقتی یه بیماری خیلی مرگباری به نام سفلیس داری، خیلی راحت اونایی که مشکوکی، مثلا یکی از چیزهایی که آپارتاید آفریقای جنوبی رو دامن زد و این سالهای اخیر اچ آی وی این کارو کرده بود، که خب میگفتن ببین ما نمیگیم نجادا با هم برابر، ولی اینا سفلیس دارن، خب میان بچهای ما رو مبتلا میکنن، دوست داری بمیری برو. و وقتی این کار رو کرده بود خیلی قشنگ نشون داده بودن که چگونه تحولات عجیب به سمت برابری، عدالت، دموکراسی حرکت کرده. در صورتی که هیچ کس از این به عنوان قهرمان سیاسی یاد نمیکنه. و سالوارسان رو شما اصلا نمیدونم کی اسمش رو قبلا شنیده بود، آرس فنامین کی شنیده بود؟ هیچ کس نشنیده. یعنی هیچ میدانی هم به نام میدان سالوارسان نیست. از روی من بودم مثلا میدان مثلا میدان سالوارسان، که این چقدر برابری رو ایجاد کرد، چقدر به اینتگریشن قوم. چون اصلا جالب سفلیس یکی از چیزای جالبش اینه که وقتی میپرسی بیماری چی، اسمای جالبی داشته، بیماری فرانسوی، بیماری ایتالیایی، بیماری اسپانیایی، بیماری آمریکایی، یعنی هر کسی یه قوم دیگر رو مسئول سفلیس میدونسته که اینا آوردن مملکت ما رو خراب کردن، اخلاقی رو رواج دادن. و وقتی این اومد زد سفلیس رو ناکار کرد با آرسفونامین، آرسنیکی که با سولفونا بعدن اساس آنتی بیوتیک ها شد، یه جهش خیلی اتفاق، ولی هیچ کس از این یاد نمیکنه. چرا؟ چون ما احساس میکنیم تحولات ایجنتیک صورت میگیره، یعنی یه نفر میاد برابری رو ایجاد میکنه، یه نفر میاد این نظم رو ایجاد میکنه، یه نفر میاد این کار رو میکنه و از بالا به پایین هدایت میکنه. در صورتی که اینا همش یه اتفاقای ساده ای بوده که این مطمئنا تو ذهن خودش هم نبوده که بخش عمده از سقوط آپارتاید، عذر میخوام نمیخوام مقام نلسون ماندلا رو بیارم پایین، ولی به نظر من این بالاتر، این آدم این کار رو کرده، اومد، چون واقعا درصد بسیار زیادی از سیاها سفلیس داشتن و اینا رو میگفتن خب مدرسه‌شون هم یکی گفت سفلیس چیکار کنیم، اینا اومدیم یه لب بگیری یه کار کنیم با یکی به آدم مبتلا شد. و بعد ببین جامعه حتی لیبرال ترین آدمام وقتی شما پای مردن بچت باشه شوخی نمی‌کنی، تینیجر از یه تینیجر دیگه سفلیس گرفته، آو تموم شد دیگه، کور میشه، مغزش از کار میفته. پس آنچه که میخوام بگم در انتهای صحبت اینه، فقط ببخشید حسرتون هم کردم احتمالاً بعد فرصت بریک تون دادم، داستان اینه ما به عناصر نان ایجنتیک بیاندیشیم. و اینایی که گفتم مثاله، ممکنه چند سال دیگه رد بشه که آره مثلا سیاسورفه این نقشی که اینقدر میگن نداشته، ولی در هر حال بقیهشون، بالاخره ماشین لباسشویی نبوده، توستر که بوده، توستر که نبوده، یخچال که بوده، مثلا همین شما یخچال و اینا نگاه کنید، خیلی از اینا میگن مثلا فردیت، این خانواده تک نفره، این که من بتونم مستقل از خانواده‌ام زندگی کنم، باشون اختلاف دارم. اگه شما همین اوتنسیلای پایه رو نداشتی امکان نداره بتونی این کارو بکنی، چون بدون گاز از سن من به اونور یادشونه چه عذابی بود کپسول گاز پیدا بکنی، نمیدونم بری از غذا رو گوشت تازه بخری بچه کنی و از صبح تا شب چیزی که بتونی یه غذای ساده بکنی. الان شما از تو میکرو در میاری میذاری روشنش میتونی، یعنی اینا تحولاتی رو ایجاد کردن. و به نظر من هانس روسلینگ خیلی قشنگ گفته بود، رشد دادن اون عناصر بسیار کلیدیان، و وقتی شما اونا رو رشد ندادی با یک مدیریت ایجنتیک نمیتونی تحول ایجاد کنی. یعنی همش انتظار داری یه انسان با ایجنتیک از بالا به پایین با شعور بالاتر مدیریت بالاتر بیاد این نظم یا مشکل رو حل کنه، در صورتی که اون پایینیه خیلی بهتر میتونه این کارو بکنه. ببخشید دیگه این صحبت من، امیدوارم ذهنتون لاغر دارید از بعد نان ایجنتیک فنومنا این لایف. و میدین ماشین لباسشویی تو میبینین گاهی اوقات یه احترامی بهش بزنید، درشو محکم نزنید، یعنی دست میذاری روش، مرسی تو نبودی، خیلی از اینجا نبودیم، مرسی ظرفشویی. آره آره، ولی اون نه، اون فکر کنم تو دموکراسی اون اتفاق جالب آمار گفت اون ساعاتی که اینا لباس میشستن صبح زود پاشی تو اون سرما لباس آماده، و بعد لباس نمیشستی چی میشد؟ خب تمیز غیر تمیز، بوبده غیر بوبده شکل میگرفت دیگه، یعنی باز معلوم بود. یعنی یکی از ویژگی های طبقاتی اینه که اون مرفعین بو نمیده، خیلی ساده. یعنی دموکراتیزیشن بو هم ما حتی داریم، یعنی اینایی که فرگرنس عطر ارزون تولید کردن، درسته بعدن خودشو نمیتونن بدن، ولی لااقل دیگه اون چندش رو در بقیه ایجاد نمیکردن. ببخشید، خیلی ممنون از توجه.
سپاسگزارم آقای دکتر مکری عزیز، مثل همیشه زیبا، جذاب و شنیدنی. آقای دکتر مکری رو تشویق بفرمایید. متشکرم. واقعا ممنونیم آقای دکتر که با وجود کسالتی که داشتین تشریف آوردین، خیلی واسمون با ارزشه. متشکرم.
یادتون باشه که این خونه رو
کی ساخته؟ دوستای بنده.